در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا گلو گریه کند بغض فراهم شده است، چشم ها بس که مطهر شده زمزم شده است. نه فقط شاعر این شعر عزا پوشیده است، واژه هایش همه هم رنگ محرم شده است. زهر داغی است، آتش ریزی روحم گویاست. زهر داغی است، آتش ریزی روحم گویاست. از سرم سایه طوبی نفسی کم شده است. هر که دارد هوسش، نه آتشش بسم الله، راه عشق است و به این قاعده ملزم شده است. سوگواران شما مرسی خان خیشند، بی سبب نیست که عالم همه ماتم شده است. من ملک بودم و فردوس برین، می داند این ملک شور کرا داشت که آدم شده است. من نه مداهم و نه مرسی سازم، اما سرفرازان که به توفان تو خم شده است. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه عزیزانم، خانم ها و آقایان. در آستانه ماه محرم هستیم، محرمی که اول سال خیلی از ما هاست. زلفی گره میزنیم با سید الشهدا، حال دلمون عوض میشه و امیدوارم که محرم امسال با نگاه سید الشهدا محرم متفاوتی باشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که با همین، در کنار همین و با احترام و با افتخار در محضر حاجی عابدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. انشالله که ورود به این سال جدید قمری که ابتدای سال از فردا سال قمری آغاز میشه و عمده مراقبات بر اساس سال قمری شکل میگیره، یه سال جدیدی و عزم جدیدی و نتایج جدیدی برای هممون ایجاد کنه، به خصوص که سال قمری با ذکر و نام و یاد امام حسین علیه السلام همراه هست همیشه و یه عهدی و یک باوری جدید نسبت به نظام ولایت و امامت، اون هم با کشتی سریع امام حسین علیه السلام، انشالله یک سفر جدیدی رو آغاز بکنیم و مؤمنان یک سفری رو آغاز بکنند که از بیت نفسشون، خارج بشن و به سوی خدا انشاءالله حرکت جدی با عزمی که مؤیدش امام حسین علیه السلام پیدا بکنیم
انشاءالله. اونایی که در سمت خدا هستن و مقصدشون خدای متعال این سفینت الحسین مهیا و آماده شده و خوش به حال اونهایی که با عشق سوار کشتی امام حسین میشن که انشاءالله سریع هم خواهند رسید. از ازل شور حسین ابن علی در سر ماست، تا ابد در دل خود داغ محرم داریم، داغی که همیشه تازه است و خوش به حال اونهایی که با مراقبت وارد این ماه میشن و مراقبت های ماه محرم رو انشاءالله در تلیعه بحث ها جای آبدینی برمون خواهند فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن،
اللهم کل ولی
صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله کشتی امام حسین علیه السلام و همسفری و آغاز سفر امسال ما با امام حسین علیه السلام یک تلیعه خوبی برا هممون داشته باشد که با یاد و نام امام حسین علیه السلام و محبت امام حسین علیه السلام یه سفر سریعی رو که زود به مقصد برسیم رو داشته باشیم
انشاءالله.
مرحوم حافظ جواد آقای ملکه تبریزی که آغاز کتاب المراقباتشون رو با همین مراقبات ماه محرم دارند، ابتدا این نکته رو بیان میکنند که منازل، منازل زمانها، منازل سلوک الالله هستند و هر زمانی یه خصوصیت ویژه‌ای برای حرکت به سوی خدا و سمت خدا دارد. لذا اگر کسی هر زمانی رو به غفلت گذروند، اون اثر رو از دست داده و اگر سال بعد هم باشد و این زمان رو درک بکند، سال بعد این یه اثر دیگری است. لذا مثل این میمونه که خدای سبحان از ابتدای عمر انسان لحظه به لحظه زندگی انسان رو برای یک ابدیت نقش ریزی و برنامه ریزی کرده که انسان که لحظه به لحظه این رو استفاده بکند به اون ابدیت نهایی خواهد رسید. و اگر کسی بعضی از اینها رو به غفلت گذروند، به همین نسبت چی شده؟ محروم شده. مگر این که در بین راه یک کار ویژه‌ای بکند. دیدید گاهی یه ماشین مثلا تو جاده سرعتش یه جا کم رفته، درسته؟ حواسش پرت شده، غفلت کرده، سرعتش رو خیلی کم رفته. این اگر تو بقیه جاده تونست سرعتش رو جبران بکند، نه اینکه حالا از سرعتی بره که
حد مجاز
خارج بشه، اما غفلت‌هاشو کنار گذاشت، شاید خدای سبحان اینجا رو جبران قرار بدهد. یه کارهایی رو قرار داده که اون کارها ممکنه جبران اون کارو، از جمله اون بحث محبته که محبت یک مثل حالا تعبیر نمیدونم لفظ کاتالیزور توی مثلا فارسی چه چیزی رو براش بحث کردن اطلاع نداریم،
سرعت دهنده
در واکنش در ترکیب میسه میمونه که خدای سبحان بعضی از اعمال رو سرعت دهنده در واکنش قرار داده به طوری که اگر اون رو به کار گرفتیم مانند این میمونه که یه سرعت فراسرعتی رو انجام دادیم،
یا به تعبیری یک راه میانبر برای
یک راه میانبره که این راه میانبر در دسترس همه نیست، که راه میان با اون عمل محقق میشه. به تعبیری که حضرت آیت الله بهجت داشتند، ایشون میفرمودند تصرف در زمان خدا میکند. یعنی این زمانی که قرار بود مثلا انسان یک ساعتش رو یه همچین نتیجه تو یک ساعت 120 کیلومتر مثلا تو جاده شهر بین شهری میشه عبور حرکت کرد، اینجا کاری میکند که این یک ساعت برای این مثل 500 کیلومتر اثر بگذارد. نه اینکه سرعت ظاهریش بیشتر شده باشه که تخلف باشد، اما خدا تصرف در زمان میکنه، مثل که این زمان رو 5 ساعت قرار داد، یک ساعت ها اما این رو 5 ساعت برای این قرار داده که تو 5 ساعت چقدر میتونست بره. این همین جوریست که گاهی قفلت ها نباید باشد، اما اگر بود یه راه جبران اینجوری قرار دادن. ولی اگر کسی قفلت ها رو نداشت و اون راه های جبرانی رو داشت، وقت سرعتش چی میشه؟ خیلی عظیم میشه.
مشهد که میخوایم بریم اگر یک ساعت با ماشین راه بریم نهایتش از تهران بتونیم خارج بشیم. بله. ولی سوار هواپیما که شدی رسیدی.
بله. یک چیزی تعبیر خوبیه کار شما هم. اون یک ساعت رو مثلا مثل اینکه با هواپیما انسان بره.
بله.
وسیله و مرکب تغییر میکنه. لذا گاهی انسان سوار کشتی نجات امام حسین علیه السلام میشه. که اون کشتی هیچ در حقیقت مانعی جلو راهش نیست. هیچ حاجبی ندارد. با وجود حضرت حرکت صورت می گیرد. لذا وقتی که پیغمبر اکرم معراج می رفتند برای معراج، اون به اصطلاح ناقه به اصطلاح همراه پیغمبر که قرار بود حرکت بکند، پا می زاشت افق نگاه پیغمبر. بحب. یعنی هر قدمش به اون افق نگاه پیغمبر. افق نگاه پیغمبر با این چشم نبود، افق نگاه پیغمبر با اون حرکت وجودیش و عمق وجودش بود. لذا تمام دنیا یه قدمش هم نبود. اون وقت تو حرکت همین جوری میشه. این به اصطلاح حرکت بنابراین میشه که قدم بعدی تو افق نگاه. اگه افق نگاه شد همراهی با امام، محبت امام، اگر اینجوری شد اون وقت قدم بعدی اونجاییست که امام نگاه میکنه. ما قدمو میذاریم اونجایی که امام نگاه میکنه، چون تابع شدیم، مطیع شدیم، محب شدیم. این خیلی اثر ویژه است. خب این نگاه رو اگر داشته باشیم میفهمیم که محبت به امام و ائمه علیهم السلام فقط یک فعل نیست، فقط یک اعتقاد نیست، بلکه یه حقیقت عظیم وجودی است که انسان رو تبدیل میکنه، فعل انسان رو به فعل امام، وجود انسان رو به وجود امام. یعنی انسان محو میشه در امام، سرعتش میشه سرعت امام، فعلش میشه با عمق نگاه امام. هر چقدر این محبت بیشتر بشود، اون سرعت حرکت انسان تابع سرعت امام میشود. خب ببینید این خیلی، مثلا تو نماز یه موقع به ما میگن نماز فرادا، یه موقع میگن نماز جماعت. اگر نماز جماعت شد، نماز جماعت مثلا هر رکعتش 25 برابر مثلا چی میشه؟ نماز فراداست. اگر یه همچین نگاهی رو پیدا بکنه، حالا اگه جمعیت نماز هم هیچی باشه، بیشتر باشه، این خیلی فرا میره، به طوری که اگر 10 نفر بیشتر شد غیر قابل احصا میشه. با اینکه یه نماز خونده، همون وقت گذاشته، اما ببینید تفاوت
چه اتفاقی میفته،
چه اتفاقی داره تو عالم میفته، تو عمق وجود. اون وقت تو ارتباط با محرم ما داریم یه همچین چیزی رو تمرین میکنیم که محرم وارد بشیم برای امام حسین علیه السلام، و به خصوص با اون حرکت امام حسین علیه السلام که فراگیر محسوس شده، همه دلها رو جذب میکند. یعنی مثل این که نماز فراگیری است که همه هستی با امام و محبت امام در دل همه است. حتی اگر غیر مسلمان است، تعبیر این است وقتی میشنود، وقتی این براش گفته میشود، میبینه این محبت امام حسین علیه السلام تو دلش است. حرارتی که در قلوب مؤمنین است، فطرتی که در قلوب همه انسان‌ها رابطه دارد،
لا وقت... تبرد ابدا.
بله دیگه، این خاموشی ندارد، سردی ندارد، و همه اینها با هم مثل یه جماعت میشه. وقت انسان وقتی تو این جماعت داخل میشه، مثل یه نماز جماعتی که جمعیت کثیره، جزای این از حد احصا خارج میشود، یه روح جمعی ایجاد میشود. اینا خیلی زیباست که ما داریم به یه هم باورمون. اگه به ما میگفتن آقا شما این پولو بذاری تو حسابت مثلا اینقدر سود بهت میدن، اما اگه بذاری تو این حساب 25 برابر بهت سود میدن، اگه بذاری تو اون حساب 100 برابر بهت سود میدن، اگر بذاری تو اون حساب مثلا میلیون میلیون برابر سود میدن، اگر باور داشته باشه انسان، به نظر شما چطور این رو به کار میگیره؟ با باور. این سوداوری باور
ما کاسب خوبی نیستیم،
کاسب خوبی نیستیم، یعنی حتی کاسب خوبی نیستیم.
بله.
نه محب خوبی نیستیم،
کاسب
که محب...
تاجر. بله. خوبی نیستیم،
یعنی محب محاسبه اینا رو نمی کنه، اما کاسب غلا محاسبه رو میکنیم. ما نه محبیم که عاشقانه این کار رو بکنیم، نمیگیم محب نیستیم که خدای نه، نه میخوایم بگیم اگر محب بودیم خیلی شوقمون خیلی بیشتر. کاسب هم نیستیم، اقلش این است که نگاهمون یه نگاه کاسبانه ای باشد، باورمون بشه. بعد خلاصه مرحوم آمیرجواد آقای ملکه تبریزی نکات زیبایی رو حتما به دوستان من سفارش میکنم که این مراقبات هم مقدمه رو هم مراقبات ماه محرم رو تو اینجا ببینن. که بعد اونجا میفرماید که اگر کسی این باور زمانها براش شد، و علمی یا نفس بدان انک تقدر رو علا تحصیل قربهی و رضا، میتونی قرب و رضای خدا رو به دست بیاری فی مدت یوم و لیلته، توی شبانه روز، همون جبران، بل فی ساعت و لحظته، بلکه توی لحظه. همین رو بستگی به اون افق نگاه انسان داره که چی بشه. یه دفعه یه کسی میبینی یه تحولی درش ایجاد میشود که اون تحول توی لحظه محقق شد، اصلا این رو از این رو به اون رو کرد، تمام شد، رسید به اون که میخواست برسه. یه کسی توی یه ساعت، یه کسی توی یه شبانه روز. اما گاهی هم بودم عمری باید بدوه، اما یه لحظه خرابش میکنه، یه ساعت یه دفعه همه رو هبت میکنه. بعد میفرماید که اگر خدای سبحان از تو صدق نیت و خلوص درون رو ببیند، در اینکه غیر رو، اون هبوتت رو ترک کردی، تعلق به دنیات و محبت به دنیات، محبت به دنیا نیست که آدم تو دنیا زندگی نکنه، محبت به دنیا این باشد که هر طرفی بندازن عشقش دنیا باشه،
بچسبی به
فقط این رو بخواد، تو محاسبش اصل این باشه، همه چیزو بر این اساس شکل میده، این میشه دنیا. نه اینکه دنیا نداشته باشه، وگرنه اولیا الهی همش تو همین دنیا زندگی میکردن. بعد دنبالش خیلی نکات زیبایی میگه، اما سمعت قوله حول عیسی ابن مریم، مگه نشنیدی قول خدا رو به حضرت عیسی علی نبینا و آله و عیسی، یا عیسی کم اطیل النظر و احسن الطلب والقوم لا یرجعون. چقدر من هی نگاه بکنم، چشم بندازم به اون دور دست ها که کی میاد، آیا این بر میکرده، و احسن الطلب، راه رو براش هموار کنم، همه چی رو براش مهیا بکنم، آب بزنم، جارو بدم کرده باشن اونجا، ملائکه صف کشیده باشن، والقوم لا یرجعون. لذا هر کدام از اینا بهانه برای برگشتنه. امام حسین علیه السلام بهانه برای برگشتنه، مظهر یا مبدل از سیئات بالحسنات. اگر اینا رو بعد دنبالش که اگر میدانستن، لو علم المدبرون انی کیف انتظاری بهم و شوقی الی توبتهم، اگر میدانستن من چگونه منتظرشونم و چجور مشتاقم که اینا برگردن و توبه کنن، لما تو شوقن الیه، از همین دیدن شوق من به اونها که برگردن، اینا که تازه بر مدبرون بودن پوش کنن، میگه اینا از این که ببینن کی عاشقشونه، مشتاقشونه، منتظرشونه، اینا رفض روایت حدیث قدسیه، لما تو شوقن الیه ولا تفرقت اوصاله، بند بندشون از هم
میگسست.
بعد خلاصه نکات خیلی زیبایی رو داره که بله خیلی اینا هر کدومش من میبینم دلم نمیاد، اما عبور میکنیم تا میرسه به مراقبات محرمش که ایشون بعد اونجا میفرماید که اینجا باید ولایت و وفا و ایمان تجدید بشه. خیلی زیبا، ولایت، وفا، یعنی جریان محسن علیه السلام حقیقت وفای به عهد است، مثل که دوباره به ما الستو به رب کمی رو که راجع به خدای سبحان هست که تا ولایت کشیده شده از اینجا آغاز شده، آلو بلای ما رو میخواد. لذا وارد شدن به محرم و همراه شدن با این قافله که و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. یه سفر باور کنیم این هست، یعنی وارد شدن به محرم یه سفره، همون جوری که رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام در مکان کربلا یک سفره، و من یخرج من بیته مهاجرن، از کسی از خانش به سوی خدا حرکت بکند، صدق میکند. اگر تو محرم انسان آماده شد همسفری و کاروان رو که الرحیل الرحیل رو بشنه،
فلیرحل معنا هنوزم هست،
این فلیرحل رو باور کند که این به اصطلاح سفر است، و من یخرج اونم سفر الالله هست، و من یخرج من بیتهی، بیتهی هم یعنی تعلقات سابقش، اینا نقل شده امام رحمت الله علیه چقدر راجبه این و من یخرج صحبت زیبا کردن، که اگر این باور بشه که و من یخرج من بیتهی، از این بیت نفس، از این بیت تعلقات که تا به حال داشتیم، عادتها،
از این خود
نازل، انسان حرکت بکند الالله و رسوله ثم یدرک الموت. این یدرک الموت نه به معنای مردن ظاهریست، اونم شامل می شود که کسی تو این مسیر، اما حقیقتش این است ثم یدرک الموت یعنی از اون منیت های خودش موتو قبل ان تموتو شد. یدرک الموت یعنی این وجودش شد اطاعت مطیع، این موت دیگه با فرمایش مرحوم علامه دینداری لحظه به لحظه مردن است، چون میگیم اراده خدا تو وجود من به جای اراده من حاکم باشد، من از اراده خودم رو محو اراده خدا میکنم، میمیرانم در اراده خدا. چقدر زیباست. ثم یدرک الموت، اگر کسی اینجور شد فقط وقع اجره علی الله، چنین کسی دیگه با خداست حساب و کتابش، دیگه کسی دیگری تو کار نیست. گاهی انسان میگن کسی که داره توفی میشه قبض روح میشه، گاهی توفت و رسول الله، رسول ما او رو توفی میکنه، گاهی توفت و یتوفاه ملک الموت الذی وکل بکن، ملک الموت گاهی ملک الموت رئیس اون رسول است، رئیس اون ملک، یعنی یه گاهی اون رسولن گاهی ملک الموت است، گاهی الله یتوفى الانفس، خود خدا متوفی و توفی کننده است. این مربوط به درجات کسی است که حشر با خدا داشته. این فقط وقع اجره علی الله، این دیگه اسباب و وسائط به اصطلاح جزای این رو نمیدن. جزایی رو چی میده؟
خود خدای متعال.
خیر. و خدا وقتی میگیم میده یعنی مثل همونا میده؟ نه، حد اونا در کار بود ولی اینجا حد در کار نیست. فقط وقع اجره علی الله. ما داریم تو جریان محرم میخوایم یک سفر رو هر روز و هر لحظهش و هر ساعتش آغاز کنیم. انشاءالله قصدمون این باشد با این مراقبه که این سفر ببینیم. اون وقت اگر انسان حال سفر داشت، اون وقت میبینه که جریانات امام حسین علیه السلام یه تعبیر زیباییشون داره، میگه تو این نگاه اگر انسان ببینه با این نگاه که خیلی نکته دلم نمیاد بگم. ببینید ما اساس برنامه‌مون بر این است که یه حرکتی بکنیم به سمت خدا و مردم هم یه حرکتی ایجاد بشه،
یه قدم برداریم.
بله. این ببینید حالا تعبیرشون دلم نمیاد تیکر رو نخونم.
بفرمایید
که انسان تو این حال با صادق المقال و لسان الحالش این باشد، یعنی صدق مقال صادق باشد. یا سیدی یا لیتنی کنت فداء لک، ببینیم که میخواییم به اینجا برسیم به امام حسین عرض کنیم یا سید ما آقای ما، کاشکی من پیشمرگ همه بلایای شما بودم که بر شما وارد شده و همه، یا لیت اهلی و اولادی کان و مکان اهلک، کاشکی فرزند من پیشمرگ فرزند شما میشد تا یه لحظه فرزند شما بیشتر بماند، کاش که من پیشمرگ شما می شدم، پیشمرگ خادم شما می شدم، پیشمرگ یاران شما می شدم، کاش که همسر و فرزندان من، پدر و مادر من، خود من، اموال من، همه وجود من پیشمرگ شما می شد. این باور رو ببینیم که و یا لیت سهم حرمله ذبح رضیعی، کاش که اون تیر حرمله گلوی شیرخواره من رو می درید به جای شیرخواره شما، یا لیت ولدی علیان، حالا عاشق امزاد آقای فرزندش به اسم علی، که قطع عوض ولده که اربن اربا، کاش که علی من اربن اربا میشد به جای علیشو، یا لیت کبدی تفتت من شدت العطش، کاش که کبد من از شدت عطش تک تک پاره پاره میشد به جای عطشی که شما کشیدی، و یا لیت العطش حال بینی و بین السما کدخان، کاش که این آتش رو من کشیده بودم که آسمان جلو چشمم تیر و تار بشه، یا لیتنی فدیتو که به نفسی من علم هذه الجراحات، کاش که من تک تک اون جراحت ها که به شما میخواست وارد بشه بر من وارد میشد، یا لیت حرمتی و اخواتی و بناتی و قعن فی هوان الاس، کاش که خواهر و برادرای من، همسر و فرزندان من اسیر می شدن به جای همسران و فرزندان شما، که اونها رو یسقن فی البلاد. اینا رو تصور بکنیم، حرف نیست، یعنی آدم تصور بکنه خواهرش، برادرش، زندگیش، همسرش، فرزندانش اینها اسیر شده باشن تو بیابان ها بچرخونن اینها رو، اهانت‌هاش، بگه خدایا من میطلبیدم این رو، آمادم که اینجور بشه، اینجوری وارد بشیم به محرم، اینجوری تقاضا بکنیم، سفر رو آغاز بکنیم، که یسقن فی البلا سوق الاما، اینها رو همراهشون میبردن تو بیابانها مثل کنیزان، اینها رو میبردم، من آمادم، من خلاصه با و وضع بذالک، این در مقابل اون چیزی که ذل و حوالی که بر فرزندان و خانواده شما، فیا لیتنی، حتی اینجا بالاتر، دخلن النار و ابتلینا بالعذاب، کاش که من در آتش وارد می شدم، من به عذاب گرفتار می شدم، ولی دفع انکم هذه المصائب، از شما این مصائب دور می شد. اگر انسان حالش این باشه تصور بکنه، او وقت میفهمه عظمت مصیبتی که بر اهل بیت علیهم السلام وارد شده بوده چقدر عظیم بوده. انشالله خدای سبحان کمک بکنه تو این سفری که از امشب آغاز میشود و از فردا حرکت انشالله صورت میگیره، موفق باشیم بتونیم هم سفری بکنیم در کشتی نجات امام حسین علیه السلام،
با این قافله عشق همراه
بشیم. اونجا معلوم میشه که چه معامله ای با ما میکنن وقتی که قافله سالار ما امام ما امام حسین علیه السلام باشد، و ما اقلا این است که این تصور این مشکلات رو کرده باشیم، آرام نباشیم، اقلا گاهی از اوقات روزمون، اگرم سراسرش نمیشه، گاهی از اوقات روزمون، لذا حتما دوستان به مجالس امام حسین علیه السلام برن، فرقی نمیکنه کدومی که از اینا باشه، اما برن، محروم نکنن. در روایت دارد که اگر کسی میل زیارت امام حسین علیه السلام و محبت امام حسین علیه السلام دید تو دلش هست، خدا براش خیر خواسته، این رو نجات رو براش قرار داده. اما اگر دید میل نداره به مجالس امام حسین، به زیارت امام حسین، به محبت، اگر دید اینجوریه بترسه که خدا ازش رو برگردونده، یک به اصطلاح علامتیه برای این که انسان خدا ازش رو برگردانده یا هنوز تحت ولایت الهی هست. لذا ماه محرم برای ما دوباره علامت میشه به این عنوان. اینم بدونیم که مجالس امام حسین علیه السلام زیارت حضرت است. وقتی وارد میشیم بر مجالس امام حسین علیه السلام، یقین کنیم، روایت ما دارد اینا، یقین کنیم که بر حضرت داریم وارد میشیم، لذا اون مراقبه زیارت رو داشته باشیم. مرحوم استاد جعفر شوشتری ایشون فرماید که مجالس امام حسین علیه السلام مثل زیر قبه امام حسین علیه السلام قرار گرفتنه. خیلی
دعا مستجاب
است، نزدیکترین را. در روایت دارد که همه انبیاء بزرگوار، همه انبیاء، اینها آرزوشون این است که به زیارت امام حسین علیه السلام مرتب مشرف بشن. همه ملائکه آسمان، ملائکه اعظم و بقیه ملائک دائما تقاضای وجودشون است که به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف بشن. لذا دائم داره که فوجی در حال نزولن از انبیا و از ملائکه و فوجی در حال برگشت از این زیارت هستن. اگر این یعنی چی؟ یعنی کسی که این حال زیارت بهش دست بده، همراه بشه با زیارت امام حسین در مجالس، انبیا و اولیا از او استقبال میکنن و او رو حقیقتش رو سیرش میدن، اوجش میدن، به اون جایی که باید برسه همه در خدمتش قرار میگیرند. یعنی همون جوری که مشتاق زیارت امام حسین علیه السلام هستن، مشتاق زائر امام حسین علیه السلام هستن، در روایت داره که در خدمت او قرار میگیرن. اینا خیلی عالیه. اگر به معارفش انسان توجه بکنه، اون موقع معلوم میشه چه جام عاشقانه و مست کننده‌ای رو خدا در محرم برای همه پهن کرده و قرار داده که این جام سیراب کننده ایست که لازم ابده ابدا. اوج مصائب رو در طول تاریخ بشریت برای امام حسین علیه السلام قرار داد تا هر کسی به هر مصیبتی مبتلا می شود وقتی نگاه به مصیبت امام حسین علیه السلام میکنه تحمل اون مصیبت براش آسان میشه که شدنیست، چون بالاتر از این به مراتب نامتناهیش برای یک انسان پیش آمده. اون وقت این مصیبتش رو گره میزنه، ابتلاش رو به اون ابتلا، از این به اون منتقل میشود و رشد براش ایجاد میشود. چنانچه همه انبیا، اینا روایتش هست، همه انبیا بزرگوار ما تو اوج سختی ها و شدت هاشون اونجا خدای سبحان توجهشون رو به امام حسین علیه السلام جلب کرده که بدانید اگر ابراهیم در وقت ذبح فرزند قرار میگیرد همونجا این رو در حقیقت اشاره میکند، اگر نوح در وقت غرق کشتی وقتی موجهای حائل شدیدی به او میخورد که ترس فراوان بود اونجا توسل به امام حسین آرام کرد، اگر آدم سلام الله علیه وقتی که از جنت در حقیقت هبوط میکرد با توجه به امام حسین علیه السلام اون توبش مقبول شد، اگر و اگر انبیا در اوج ابتلاشون با توسل به امام حسین علیه السلامی که بعدها خواهد آمد نجات پیدا میکردند. این راه نجات رو برای ما در دسترس تر قرار داد.
چه تفضلی، چه عنایتی، چه لطفی.
حالا اگر با این نگاه ببینیم ببینید چقدر از لحظه به لحظه‌ای که در ماه محرم خدای سبحان قرار داده میتونیم بهره‌مند باشیم انشاءالله و استفاده بکنیم. خب من خیلی روایات داشتم.
خیرتون بده انشاءالله. روزه شب اول محرممون رو شما امشب برامون خوندید امروز.
توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها وارد ماه محرم بشیم، بخوایم از مادرمون که ما رو وارد بکنن.
خواهشی من دارم از همه دوستان عزیزانم که توی این مجالس که به تعبیر مرحوم شوشتری که حاجی آبدینی عزیز هم یادآوری کردن حکم تحت قبه سید شهدا رو داره و دعا همونجا مستجابه، برای هم دعا بکنیم. خیلی ها التماس دعایی بیشه گفتن، خیلی ها گرفتاری دارن، خیلی ها دلشون میخواد فرزنددار بشن. یه تعبیری از حاجی میرو باقری خاطرم هست که ایشون میفرمودن در روایتی که امام رضا خطاب جناب ریان ابن شبیب فرمودن که روز اول محرم جناب زکریا دعا کرد برای فرزنددار شدن و دعاش مستجاب شد. شما هم دعا کنید برای فرزنددار شدن خیلی ها که در انتظار فرزند هستند. داخل پرانتز من یادآوری بکنم این فرصت همدلی و همراهی رو از دست ندید. برای مشارکت در قربانی ماه محرم همتون دعوتید، مثل ماهای گذشته این ماه به صورت ویژه عزیزانی که میخوان در این طرح با ما همراه بشن هم به کانال ما هم به سایت ما میتونن مراجعه بکنن یا عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنن. انشالله که ماه محرم با لطف و عنایت سید الشهدا یک مدرسه خودسازی باشه به معنای واقعی کلمه. خب خدمت شما هستیم، از حضرت موسی چه خبر؟
سلام میکنیم به حضرت موسی و حضرت هارون، سلام علی موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام. و انشالله نکاتی رو باز در ادامه بحثمون و مرتبط با جریان محرم هم داشته باشیم. یه نکته آخری رو هم عرض بکنم که ما وقتی به حرم حضرات مشرف میشیم اذن ورود میگیریم. انشالله امشب اذن ورود برای محرم رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیریم و به مقداری که این ورود ما، اذن ورود ما قوی تر باشد، به تعبیر که در خود اذن ورودها هست که فعزن لی یا مولا افضل ما اذن تل احد من اولیائک، به من اذن بدید، اونم بهترین، اونم بالاترین اذنی که به اولیاءتون دادید. اینجوری نیست همه یه جور وارد بشن، اینجوری نیست صرف ورود برای همه. این ورود هر چقدر با مراقبت بیشتری صورت بگیرد
بهره ما بیشتر،
تا آخرش بهره مندی بیشتره. مثل اینکه درهای ورود متفاوته، بعضی درها چون مراقبه نیست تنگه، بعضی درها فراخ، بعضی درها حد ندارد. این به اذن ورود برمیگرده که فعزن لی یا مولای عرض بکنیم، یا به حضرت زهرا عرض بکنیم فعزن لی یا مولاتی افضل ما از انتل احد من اولیائک. به اولیاتون شما اذن میدین، با اذن وارد میشه.
چجوری اذن میدین؟ همون جوری
به ما اذن بدین، ما رو مثل اولیاتون وارد کنین. ما که قابل نیستیم، ما که استعداد و لیاقت و قابلیت نداریم، گدا هستیم، گدا هم مجالی طلبه. شما با اون حال جودتون، رحمتتون، رعفتتون ما رو ایشالله وارد بکنید بهترین. ایشالله وقتی شما وارد بکنید امام حسینم ما رو میخره، امام حسینم ما رو راه میده که با اذن مادرشون باشه حتما راه میدن. ایشالله امشب توسل اون به حضرت زهرا بالخصوص باشد برای این اذن ورود، که یه اذن ورود قوی باشد
انشالله.
ما بحثمون در این بودش که خدای سبحان نقشه حقیقی عالم آخر الزمان رو از ابتدای تاریخ بر اساس ذره به ذره وقایعی که شکل می گرفته و حوادث همه با نگاه به آخر الزمان بوده، لذا همه اینها گوشه از او رو دارن نشون میدن تا آماده کنن. از جمله ببینید، حالا دیگه اونا توضیح دادیم، از جمله مفضل نقل میکند از امام صادق علیه السلام فی حدیث قال المفضل فقلت یا ابن رسول الله، به امام در حقیقت به امام صادق علیه السلام عرض کردم کیف صارت الامامه فی ولد الحسین علیه السلام، چگونه امامت در نسل امام حسین قرار گرفت نه در نسل امام حسن علیه السلام، دون ولد الحسن و هما جمیعا، هر دو اینها فرزندان رسول خدا بودند و دو سبت پیغمبر بودند، هر دو شباب اهل جنت بودند، چطور یکی از این بزرگوارا امامت در نسلشون قرار گرفت؟ فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند ان موسی و هارون کانا نبیین، هر دو نبی بودند مرسلین. تازه موسای کلیم چی بوده؟ همونجور که امام حسن سبت اکبر است، موسا چی بوده؟ رسول اولوالعزم بوده، هارون رسول بود اما رسول اولوالعزم نبود، درسته؟ در این حال این دو نبی مرسلن، فجعل الله تبارک و تعالی النبوه فی صلب هارون. این یک اصطلاح ویژگی است، چراشو ما خیلی خبر نداریم.
بله حساب کتاب داره ولی،
اما پیش خدا کاملا روشن. بله. اما جریان موسی و هارون رو قرار داد تا این جریان رو هم ببین، اونم باز یک گوشه ای از تاریخه که موسی و هارون هر دو فرزندم دارن، اما با اینکه موسی رسول اولوالعزم هم هست اما امامت در نسل هارون قرار میگیرد، نبوت در نسل هارون قرار میگیرد که فی صلب هارون دون صلب موسی. ولم یکن لأحد ان یقول لما جعل الله الامامه فی صلب الحسین دون صلب الحسن فان الله عز وجل هو الحکیم فی افعاله لا یسأل عما یفعل. او احاطه دارد، غیر از این که تو بعضی از روایات به ما فرمودند که این جریان مصائب عظیمی که برای امام حسین علیه السلام شکل گرفت، این مصائب همه در حقیقت بنا رو بر این مصائب اثر رو در این قرار داد که قائم سلام الله علیه و همچنین عجل الله تعالی فرجه الشریف از نسل امام حسین علیه السلام قرار میگیره و جزای این مصائب میشود.
یه دلداری هم به حضرت زهرا با
همین روایات هست که جدسته ای از روایات به صورتهای مختلف که من دارم خلاصش رو عرض میکنم، روایاتش هم هست که حضرت وقتی تحمل براشون سخت شد یا جایی که ام سلمه وقتی که شنید از پیغمبر که همچین این فرزند یه همچین عاقبتی ممکنه، هنوز فرزند به دنیا نیامده، که بعد اونجا ام سلمه گفت به خدا خوب بگید یا اینو تغییر بده یا مثلا به اصطلاح این تغییر بکند یا این فرزند بده. اونجا پیغمبر فرمودن که در قبال این خدا چند چیز رو قرار داد، یکی این که اون شفا رو در تربتش قرار داد، یکی این که منجی رو در نسل او قرار داد که وقتی امام حسین علیه السلام اومد به دنیا آمده بود که اون جریان ام سلمه. خب حالا از این عبور میکنیم، این یه روایت شریف که ما میخواییم مرتبط کنیم که در یه روایتی دیگری دارد که موسای کلیم وقتی با حضرت یوش، اینا همه مربوط به همین دورانه که بله. ما داشتیم بحثش رو میگیم اما عمدن آوردیم که ارتباطمون با جریان بله. اونجا داره که وقتی حضرت موسای کلیم با یوش ابن نون به زمین کربلا عبور کردند، اونجا دارد که یه دفعه بند کفش حضرت موسی علیه السلام پاره شد و پاش به یه سنگی و خاری گرفت و خون از او جاری شد. اونجا دارد موسای کلیم میداند هیچ چیزی بی حکمت نیست، علت دارد هر چیزی، عرض میکند به خدای سبحان که پروردگارا من چه کوتاهی داشتم که بدین کیفر گرفتار شدم. اوها الی ان هنا یقتل الحسین علیه السلام، همین جایی که پایت خون آمد اینجا حسین علیه السلام به قتل خواهد رسید و هنا که یسفک الدمع، اینجا خونش خواهد ریخته خواهد شد. فسال الدم که موافقتا لدمه، خون تو باید اینجا ریخته شد با اون خون توافق پیدا بکنه. چقدر یعنی دائما انبیا رو مرتبط میکردن تا اینم بگن، تا مردم هم دلهاشون بره، تا بعدنم که میاد بعدیا که میان ببینن از قبل منتظر بودن، مرتبط بودن. چقدر این زیباست که نقشه الهی رو آشکار بکند که قایت اوست. اگه خون تو ریخته میشه، خون تو با خون او همراه میشه، برکت پیدا کرده، نتیجه پیدا کرده، رشد پیدا کرده. خون تو میخواد به خاطری که طاهر است بریزد تا با او در حقیقت همراه بشه. اینا خیلی زیباست،
یه نسبتی خلصه بین خون تو و خون او که سار الله.
لذا انبیا اینجا تو سرزمین کربلا عبور داشتن، همه حالشون منقلب میشد، همه که انقلاب حال اینها ربط پیدا بکند. ما داریم با ورود به محرم میخواییم ربط پیدا بکنیم. اگر اونجا خون موسی کریم همراه شد، اشک ما کار خون موسی علیه السلام رو در همراهی محقق میکند. اینا خیلی عالیه، اینا معارف حرف نیست، اینا عمق باطن عالمه. که اشک ما همون چیزی است که خون انبیا، اشک انبیا، اون قصه ملائکه الهی، همه غم اولیا تو طول تاریخ رو ما با اشکمون همراهی با امام حسین علیه السلام رو میخوایم نشون بدیم، با همون بیانی که از مرحوم جواد آقا عرض کردم خدمتتون. بعد اونجا دارد که موسی سوال کرد حسین کیست که این خون من باید ریخته بشه تا همراه بشه با اون. خطاب رسید حسین: سبت محمد مصطفی و فرزند علی مرتضی است. موسی علیه السلام گفت قاتل اون کیه که خونش، قاتل او کسی است که ماهیان دریا و وحوش صحرا و پرندگان هوا او رو لعنت خواهد کرد. یعنی همه هستی در مقابل کسی که مقابل امام حسین علیه السلام است. امروز هم هر کسی در مقابل امام حسین علیه السلام قرار بگیرد، دنبال خاموش کردن او، ضرب زدن او باشد، همه هستی با او مخالفت میکند و با او مقابله میکند. این امروز، لذا کسی که تو راستای همراهی با امام حسین شد، همه هستی با او همراهه. کسی که مقابل باشد، همه هستی با او مقابله میکند. وقت هست من یه
بله ظاهرا وقت این خلاصه دوستانم اشاره بکنم.
این نکته قصه زیبایی است که این رو مرحوم ابن قولوی در کامل الزیاره نقل میکند. یه قصه است مرتبط به جریان امام حسین علیه السلام است و حضرت موسی کلیم. بله ازو دلم بله نمیاد اینم بله نگم بله. که اونجا دارد که حسن ابن محبوب از نوه ابو حمزه سومالی، ابو حمزه سومالی که از یاران امام باقر علیه السلام هست، از نوه او حسین ابن بنت ابی حمزه سومالی میگه من در زمان بنی مروان برای زیارت امام حسین علیه السلام که سخت در حقیقت تحت مراقبت بود و هیچ نه گنبدی نه بارگاهی، حتی چیزی که 4 سانت مثلا از زمین بالاتر باشه، یه چیز علامتی نه، هیچی نبود. مردم اگر شیعیان میخواستن بیان باید نصف شبها، اون هم با علائمی که شنیده بودند که مثلا از اونجا چقدر فاصله داره، از اون علامت چقدر، از اینجا چند قدم، از اونجا چجور، با این مختصات، حالا مثل حالا هم نبود که بگیرند، مختصات رو باید محاسبه میکردن با یه سختی تا برسن. میگه من حرکت کردم، فختفیت و فی رسیدم به کربلا در یک روستایی که نزدیک اونجا قایم شدم تا شب بشه. وقتی شب شد، نیمه شب شد، حرکت کردم تا اینو مرحوم ابن قولوی در کامل الزیاره میگه تا اینکه به سمت قبر آمدم. نزدیک قبر که شدم دیدم یک کسی اقبل نحوی رجلون، یک کسی آمد فقال لی انصرف مأجوراً، برگرد الان نمیتونی زیارت بری، اجر تو محفوظ است و تو برگرد، فانک الان نمیتونی برسی. فرجعت و فزعن، ترسیدم و برگشتم. دوباره نزد طلوع فجر اذان شد، حرکت کردم اقبل تو نحوه، هنوز تاریک هوا، برم. نزدیک شدم، دوباره همین مرد آمد بهم گفت نمیتونی بری، برگرد. گفتم آخه فرصت کمه، دقایق دیگری طلوع میکنه، به اصطلاح آسمان روشن میشه، خورشید طلوع میکنه و من دیگه نمیتونم برم، باید دوباره تا فردا شب صبر بکنم، خطرناکه. بعد فهمید حالا یه کوتاه صبر بکن الان، آفا کلا ولا ولملا اصل ازش بود، چرا نمیتونم الان برم؟ وقد اقبلت من الکوفه، من از کوفه به خاطر این امشب اومدم اینجا، اريد زيارته فلا تحل تحل بيني و مانع نشو، میترسم صبح بشه و شامیا منو پیدا بکنه. گفت کمی صبر کن، فان موسی ابن عمران علیه السلام سأل الله ان یعذن فی زیارت قبر الحسین. موسی بن عمران از خدا تقاضا کرده زائر امام حسین باشد. فأذن الله بهش اجازه دادن. فحبت من السما از آسمان هبوط کرده فی 70,000 ملک 70,000 ملک هم او رو مشایعت میکنن. فهم به عزرتهی من اول لیل از اول شب در اونجا هستن. ینتظرون طلوع الفجر میخوان ادراک زیارت طلوع فجر هم داشته باشن. ثم یعرجون الی السما قلت فقلت له فمن انت آفا کلا تو کی هستی؟ قال انا من الملائکه الذین امروا بحرس قبر الحسین من از نگهبان و ملائکه نگهبان قبر حسین هستم. بل استغفار لزواره من استغفار برای زائرانشون میکنم. میگه بعد ادامهشو داره تا میگه نماز قبل از نماز اومدن. اما این که موسی کلیم میاد و این حق نداره بره، مگه موسی دیده میشه؟ نه، این به مقامی رسیده بود که میتونست بیابه، وگرنه دائما ملائکه و انبیا در حال عروج و صعودن طبق روایات. اما لذا دارد که عده‌ای وقتی وارد میشدن روایت دارد کسی اومد خدمت موسی عرض کرد آقا من رفتم اونجا دیدم چند هزار نفر مشغول زیارت موسی، شلوغ بود و بعد خیلی سخت من یه جای سرم به سجده و بلند شدم هیچ کی نیست، هر چی بر من اونا ملائکه الهی بودند که اومده بودند. این چشم انسان وقتی باز میشود مقام انسان، لذا دارد که امام حسین علیه السلام باب صعود به سوی باطن عالم است. و مرحوم قاضی فرموده بودند، استالیای قاضی آیت الله قاضی طباطبایی، دو وقت است که وقت انسان است به باطن عالم راه پیدا میکند، یکی در وقت مجالس امام حسین و زیارت امام حسین هستند، یکی وقت قرائت قرآن است. ان شاء الله خدای سبحان توفیق ورود به ماه محرم رو به هممون بده.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. داشتم فکر میکردم که قدیمی ها حالا همین قصه این روایت ما با چه سختی و مشقتی مشرف میشدن زیارت قبر سید و شهدا، با چه ترسی، با چه واهمه. و الحمدلله راه زیارت بازه برای ما و امیدوارم تو همین شب ها زیارت اربعین و زیارت کربلا برای هممون بنویسند انشاءالله. خیلی خوب مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، آیات رو بشنویم. عزیزانم آیات نورانی سوره مبارکه شعرا صفحه 369 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. در طرح قربانی هم چشم به راه صدقات، هدایا و نذورات شما هستیم. هم میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، هم به سایت ما و یا عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. باز میگردیم بعد از تلاوت آیات. با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه ها بیم سباب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند سید الشهدا و از خود حضرت مدد بگیریم که عاشقانه و محبانه برای او اقامه عزا بکنیم. امروز آخرین روز ماه ذی‌الحجه است، یه نماز مخصوصی داره و البته یک دعای نمازش رو دوستان ما زیرنویس میکنن، در کانال هم قرار میدن و برای خوندن اون دعا که ما رو هم حتما دعا میکنید به مفاتیح الجنان مراجعه بکنید و انشالله که با طهارت وارد ماه محرم بشیم به معنای واقعی کلمه و دعاهامون به برکت سید الشهدا مستجاب باشه. اشاره قرآنی امروز رو کوتاه بفرمایید که حسن خطاب فرمایشاتتون باشه.
در محضر آیاتی بودیم که مربوط به حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام است. بیان این است که سحر وقتی که اون ریسمان هاشون و عصاهاشون رو انداختند، موسی کلیم وقتی که عصاشو انداخت همه اونها رو بلعید و اونها ساجد شدند. ما نگاهمون این است که از این نکته جریان امام حسین علیه السلام و شهادت حضرت مثل عصای موسی بود که آنچه افک و دروغ بنی امیه بافته بودند و درست کرده بودند در دین و دین رو اونجور نشون داده بودند، عصای در حقیقت پیغمبر اکرم که وجود مبارک امام حسین علیه السلام بود با شهادتشون همه اونها رو باطل کرد و لذا از اون روز دین دوباره برگشت و زنده شد. دنبالش فالقی از سحرت و ساجدی، این سجده و اطاعت باید بر ما محقق بشه. یعنی ما امروز هر چقدر به جریان امام حسین علیه السلام محبتمون و طاعتمون بیشتر بشه، همون میشه که وقتی اینا رو تهدید کردن، به هر تهدیدی که ما دست و پای شما رو از خلاف میبریم و اینجور به قتل میرسونیم، اینا گفتن لا زهیر انا الی ربنا منقلبون، یه چیزی دیدیم که هیچ کاری شما نمیتونید به ما ضرر بزنید، حتی اکثر تو بدن ما میتونید شما اختلال ایجاد کنید، اما ما جانمون رو به موسی مرتبط کردیم، ما میخوایم جانمون رو به امام حسین علیه السلام مرتبط بکنیم و حاضریم تو این مسیر همه سختی های جانی و مالی و بدنی رو تحمل بکنیم.
خیلی خوب انشاءالله. آقا خیلی ازتون ممنونم، خیلی روز خوبی بود، به فال نیک میگیرم ورود ما به ماه محرم با فرمایشات شما و نکاتی که فرمودید. خیلی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا کنید و انشالله خداحافظی کنید.
انشالله خدای سبحان همه ما رو همون جوری که اولیاش رو وارد ماه محرم کرد وارد ماه محرم بکنه و انشالله خدای سبحان محبت و اطاعت امام حسین علیه السلام رو به همه ما بچشونه و قدرت تحمل ابتلاعاتی رو که در راه محبت اهل بیت ایجاد میشود به هممون بده
انشاءالله. ای عشق به جسم خست جانی بفرست، تنگ است جهان ما، جهانی بفرست، ما خاک به اندازه مردن داریم، تا زنده شویم آسمانی بفرست. امیدوارم در آسمان سید الشهدا و هوای حضرت هممون زنده بشیم و زنده تر تا فردا و تا سلامی دوباره. خیلی ازتون ممنونم.
السلام علی یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.